ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. وزارت خارجه ایران اعلام کرد پیشنهاد تبادل زندانیان ربطی به بریتانیا ندارد. ایران از 3 موشک جدید رونمایی کرد و ولادیمیر پوتین از برگزاری نشست 3 جانبه روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان در مرداد ماه خبر داد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پیشنهاد محمد جواد ظریف در مورد تبادل زندانیان مربوط به آمریکاست و ربطی به بریتانیا ندارد. این در حالی است که محمد جواد ظریف در سخنرانی در نیویورک با نام بردن از نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران و نگار قدس کنی شهروند ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌ها علیه تهران در استرالیا زندانی است از آمادگی خود برای تبادل آنها خبر داده بود. اما محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با رویترز گفت پرونده خانم زاغری را میتوان در موضوع مبادله زندانیان قرار داد. در واکنش به سخنان روز چهارشنبه محمد جواد ظریف، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد تبادل زندانیان از سوی ایران را یک اقدام دیپلماتیک زشت نامید. چند وبسایت خبری در ایران از ساخت 3 موشک جدید خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، این 3 موشک هیدر، قمر بنی هاشم و دهلاوی هواپای نام دارند که برد آنها بیش از 8 کیلومتر اعلام شده است. امیر قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش ایران، این موشک ها را هدفمند توصیف کرد.
موشک های برد و بلند و هدفمند و هوشمند، الحمدلله مسلح شدند.
جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر از چند موشک دوربرد با برد 2000 کیلومتر نیز رونمایی کرده است، در شرایطی که آمریکا و کشورهای اروپایی بارها خواستار توقف برنامه موشکی بالیستیک ایران شدند و این فعالیت‌های موشکی تهران را مغایر با توافق هسته‌ای دانستند. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه از برگزاری یک نشست 3 جانبه در مسکو با حضور الهام علیف و حسن روحانی رؤسای جمهوری آذربایجان و ایران خبر داد. به گفته وی این نشست قرار است در ماه اوت سال جاری میلادی برابر با مرداد ماه برگزار شود. آخرین دیدار 3 جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان آبان سال 96 در تهران برگزار شده بود که گفتگو بر سر همکاری‌های اقتصادی و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از محورهای اصلی آن بود. برخی فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر از بازداشت مژگان کشاورز فعال حقوق زنان توسط ماموران امنیتی در تهران خبر می‌دهند. از علت بازداشت او و نهاد بازداشت کننده خبری در دست نیست. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مژگان کشاورز در جریان سیل اخیر برای کمک به سیل زدگان به استان لرستان رفته بود. مژگان کشاورز همچنین یکی از معترضان به حجاب اجباری است. یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، 2 تن دیگر از معترضان به حجاب اجباری نیز از 21 فروردین در بازداشت به سر می‌برند. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر هفته پیش از مقام‌های ایران خواستار آزادی فعالان حقوق زنان و معترضان به حجاب اجباری شدند. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران آمار افراد چاق یا دارای اضافه وزن در ایران را حدود 60% اعلام کرد. وی روز جمعه در یک مراسم پیاده روی به مناسبت هفته سلامت در ایران گفت 75% افراد بالای 45 سال دچار چاقی یا اضافه وزنند. معاون وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه حدود 23% مردم ایران به شدت چاقند گفت که میزان چاقی در زنان 2 برابر مردان است. ایرج حریرچی در ادامه بر لزوم تغییر سبک زندگی در ایران تاکید کرد. حمید دبیری مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از احتمال ورود موج جدیدی از ملخ‌های صحرایی به این استان خبر داد. او روز جمعه گفت اگرچه هجوم ملخ‌ها به مزارع و زمین‌های این استان کنترل شده است، اما خبرهای خوبی از کشورهای همسایه مخابره نمی‌شود. محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات ایران 4 روز پیش گفته بود که وزیر جهاد کشاورزی از وزیر کشور خواسته است استانداران 6 استان جنوبی برای مبارزه با ملخ‌های صحرایی ستاد بحران تشکیل دهند. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. ساعت 18:05 است در ایران. شما در ادامه همراه میشید با نیوشا بقراطی و برنامه ساعت 6.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این همش به خودت.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر راستم از بندر منگر
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگر.
حدود 6 پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران عصر جمعتون رو با ما سپری میکنید. ممنونم که همراه ما هستید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. تا حدود 1 ساعت ارتباط مستقیم میتونید داشته باشید با استودیوی ساعت 6 در رادیو فردا. تحریم هایی که روز به روز شدیدتر میشه، سفره‌ای که روز به روز کوچکتر، شاهراه مالی که روز به روز باریکتر و عرصه‌ای که روز به روز تنگتر. تحریم 100% مبادلات نفتی ایران و رسوندن این تبادلات به صفر آخرین پرده از رشته اقدامات ایالات متحده آمریکا در مقابله با حکومت ایرانه. اقدامی که تنها چند روز بعد از تروریستی نامیدن کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طرف واشنگتن صورت گرفته، در حرکتی همراستا با سیاست فعلی کاخ سفید. نتیجه تحریم کامل مبادلات نفتی بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ برای سفره مردم به چه معناست و برای ثبات حکومت چطور؟ برخی میگن نتیجه دلزدگی مردم ایران از آمریکا خواهد بود و عده‌ای دیگه میگن رویارویی ملت با حکومت رو در پی خواهد داشت. من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت 6 از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت 6 که میتونید باهاش ارتباط مستقیم داشته باشید. از طریق تلگرام صدای خودتون رو به دست ما برسونید. با نشانی و شناسه @فردگرام میتونید پیام صوتیتون رو ضبط بکنید اونجا بفرستید تا در همین برنامه پخش بشه و همینطور در بخش‌های بعدی خبر. اجازه بدید که بریم سراغ میهمانان برنامه‌مون. آقای رضا تقی‌زاده رو داریم امروز همراه ما، تحلیلگر و کارشناس سیاسی، و همینطور آقای احمد علوی اقتصاددان. آقای تقی‌زاده از بریتانیا ما رو همراهی میکنه و آقای علوی از سوئد. آقای تقی‌زاده عزیز به شما سلام میگم و ممنونم که همراه مایید.
وقت شما خوش و به شنوندگان برنامه.
آقای علوی عزیز از شما هم سپاسگزارم که همراه ما هستید.
متشکرم از لطف شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین مخاطبین ما در ایران و سایر نقاط کشور.
ممنون از شما. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان برنامه، شنوندگان رادیو فردا، و نظر چند نفر از اونها رو بشنویم. همونطوری که میدونید اگر شنونده ثابت این برنامه هستید، شنونده ها از پیش از اون که برنامه شروع بشه نظرات خودشون رو روی تلگرام و بعد از اینکه آگهی میکنیم ضبط میکنن، پیام صوتی خودشون رو میگذارند. اجازه بدید که شروع بکنیم با صحبت های یکی از شنوندگانمون به اسم محسن.
در رابطه با این فشارهایی که بر جمهوری اسلامی وارد میشه، این که بعضی عنوان میکنن احتمالاً مردم به حکومت نزدیک میشن، اینا مغلطه‌هایی که دیگه نخنما شده، کارایی نداره. الان مردم به وضوح فهمیدن که این فلاکت و بدبختی که توش هستن نتیجه مستقیم جمهوری اسلامیه و هرچی پیشتر میریم تقابل با جمهوری اسلامی بین مردم و نظام بیشتر و بیشتر میشه.
بسیار خوب. اد فردگرام شناسه ما هست. نظرات محسن بود، یکی از شنوندگانمون نظرات یک محسن بود. چرا یک محسن؟ به خاطر اینکه یک محسن دیگری هم با ما تماس گرفته و نظرات کاملا متفاوتی رو مطرح کرده. محسن دوم رو بشنوی.
سلام. نتیجهش اینه که مردم هرچه بیشتر از آقای ترامپ بعدشون میاد. والا من خودم آمریکا رو دوست دارم، از طرفی هم دوست دارم مملکتم آباد باشه، اون منابعی که داره برای مردمش استفاده بشه، ولی با این کاری که آقای ترامپ میکنه که میدونم حتی تو خود آمریکا هم مخالفانی داره و نمیخوان که به مردم فشار بیاد، ولی ایشون داره حد اکثر فشار روی مردم میذاره و بالادستی ها اصلا هیچ نه اذیتی میشن نه چیزی، اونا از تمام منابع به تمام منابع دسترسی دارن. این تحریم ها هرچه بیشتر دامن میزنه به این که اینا قوی تر بشن، پولدارتر بشن و مردمی هم که گرسنه بشن به فکر آزادی و اینجور چیزا نیستن و فقط تلاششون سیر کردن شکم خودشون و خانواده شونه. به نظر من سیاست آمریکا سیاستیه که داره مردم رو هرچه بیشتر دور میکنه از خودش. همین. مرسی. ممنون. خدا نگهد.
ممنون از شما آقای محسن عزیز و دیگر محسن گرامی که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. صحبت سینا رو بشنویم و بعد بریم سراغ کارشناسان برنامه‌مون.
آقا اینا پدر مردم رو در آوردن. مردم چیزی برای از دست دادن ندارن که بخوان از آمریکا بخوان شاکی باشن. مضافاً این که توی وضع فعلی مملکت عملا یه عده خیلی خاص دارن لذتشو میبرن، باقی مردم دارن پوست میندازن اینجا.
بسیار خوب. نظرات متفاوت رو شنیدید. شما هم اگر نظری دارید درباره این که نتیجه این تحریم ها چه خواهد بود، چه تأثیری خواهد داشت بر افکار مردم در ایران و از طرف دیگر بر ثبات حکومت جمهوری اسلامی چه تأثیری میگذاره، شما هم میتونید از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام صدای خودتون رو به دست ما برسونید، به دست همکارانم، و همینطور از طریق خط تلفن به طور مستقیم میتونید در برنامه شرکت بکنید. شماره ما هست 00420221122454. خب بریم سراغ کارشناسان برنامه. آقای علوی، میخواستم با شما آغاز بکنم. الان ما کجا ایستادیم از لحاظ تحریم ها در وضعیت اقتصادی که میبینیم دورنمای چندان جالبی دست کم ترسیم نمیشه از طرف کارشناسان اقتصادی و کسانی که رصد میکنن وضعیت بازار و وضعیت اقتصادی مردم رو؟ فکر میکنید الان با تحریم های جدید نفتی که آمریکا اعلام کرده، یعنی تحریم ها که در واقع اعلام کرده که معافیت های نفتی رو از این پس به رسمیت نخواهد شمرد برای اون کشورهایی که قائل شده بود، فکر میکنید که اقتصاد ایران در چه مرحله‌ای قرار گرفته باشه؟
خب اگر بنای این بحثمون رو بگذاریم بر اطلاعاتی که به هر حال خارج از این بحث‌های ما هست و مستقله و مبتنی است بر منابع دیگه، برای اینکه به هر حال به نوعی میبایست این دیگرهای اوبجکتیویتی رو ما ملاحظه بکنیم در این باب. خب بنابه اون چیزی که اوپک از منابع ثانویه میگه، در ماه مارس گذشته نفت ایران بسیار کاهش پیدا کرده تولیدش و به هر حال با کاهش بیش از 28,000 بشکه در روز به پایین تر از 2,700,000 بشکه در روز رسیده و این البته تولید بوده. صادرات نفت ایران هم باز بنابه ارزیابی منابع گوناگون که اجماع دارن که صادرات هم کاهش پیدا کرده، بنابراین به نظر میرسه توافق وجود داره که صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده و این البته دور از انتظار نیست و پیشبینی می شده از سوی منابع هم داخل ایران مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یا فرضاً منابع دیگه یا حتی بانک جهانی، سازمان ملل و همچنین صندوق بین‌المللی پول، به گونه‌ای که این مراکز رشد اقتصادی ایران رو کاهنده و منفی تلقی کردن و همچنین خبر میدن از به اصطلاح افزایش شدید تورم و همچنین به هر حال کاهش اشتغال و افزایش بیکاری. این شاخص های کلان رو ما اگه بخوایم یک به طور خلاصه ارزیابی بکنیم، شش شاخص یعنی تلاش پرداخت های بین المللی شامل فرضاً صادرات و واردات، بودجه عمومی دولت، رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ بیکاری و تورم، همه این شاخص ها به خاطر همون وابستگی برونزایی اقتصاد ایران به نفت و همچنین درون گراییش که این اقتصاد ایران یه اقتصاد درون گراست، اصلا منفذی به جز نفت برای ارتباط با جهان خارج نداره، رو به در واقع نشانه های خطرناکی رو ظاهر کرده در عرصه اقتصاد ایران. و به نظر میرسه که به هر حال با توجه به افزایش کسری بودجه دولت، افزایش نقدینگی که از این باب حاصل میشه، تورم الان اولین آمار تورم در سال جدید خورشیدی رو ما داریم، مرز 50% رو رد شده و این به هر حال این میزان از تورم در سالهای اخیر، در 10 سال اخیر بی سابقه
بود. آقای علوی، برمیگردیم در ادامه برنامه. ته دقایق آینده میخواستم از شما بپرسم به طور مشخص برای سفره ایرانیان به چه معنا خواهد بود این تحریم ها و شرایطی که ترسیم کردید، یعنی باید انتظار چه چیزی رو حدوداً داشت با توجه به داده هایی که در دست هست، چه تخمینی میتونیم بزنیم؟ اما پیش از اون اجازه بدید که آقای تقی‌زاده رو روی خط داشته باشیم. آقای تقی‌زاده، شما چند روز پیش یک مطلب نوشتید برای وبسایت ما، وبسایت رادیو فردا، که همینجا هم از شنوندگانمون دعوت میکنم که برن به radiofarda.com و از جمله مطلب شما رو مطالعه بکنن، تحت عنوان اینکه چرا تحقق صادرات صفر عملی نیست. میشه توضیح بدید برای ما که به نظر شما چرا عملی نیستش و آیا این صادرات صفر در مورد عدد مطلق صحبت میکنیم یا صفر به شکل کلی داریم، یعنی به عنوان کاهش شدید صادرات داریم دربارش حرف میزنیم؟
دولت آمریکا سیاستی رو در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرده که به اون فشارهای حد اکثری نام داده و بخشی از این سیاست تقلیل صادرات نفت ایرانه و اونها توضیح میدن که چون جمهوری اسلامی از منابع درآمد ارزش در جهت بهبود زندگی مردم استفاده نکرده و در زمانی که تحریم ها لغو شده بود 150 میلیارد دلار دارایی های ایران که به دست دولت رسید در جاهای غیر از اقتصاد داخلی ایران هزینه شد، من جمله صرف ایجاد تنش در منطقه، جنگ در سوریه، جنگ در عراق، یمن و غیره، اینها تلاش دارند که منابع درآمد ارزی جمهوری اسلامی رو تا جایی که جمهوری اسلامی قبول بکنه رفتارهای خارجیش رو تغییر بده کاهش بدن. ولی با توجه به 15 همسایه‌ای که ایران داره و راه‌های ارسال نفت به خارج،
همسایه‌های آبی رو هم شمردید دیگه در واقع؟
من مجموعه همسایه‌ها رو میگم، ولی به هر حال ایران حداقل با 3 کشور از این کشورهای همسایه میتونه مبادلات پنهان داشته باشه و همینطور از راه آب خلیج فارس برای فروش محموله های قاچاق استفاده بکنه و هم روی آب این محموله ها رو عوض بکنه و هم پرچم کشتی ها رو عوض بکنه، هم در پایانی خارک کشتی هایی رو بپذیره که شناسه اونها با شناسه رسمیشون فرق میکنه و همینطور در بورس تهران مقداری از این محموله ها رو بفروشه و این محموله ها به دست کسانی برسه که ثبت بین المللی این خرید رو نمی کنن. به این علت تصور من این است که با توجه به محاسبات و حتی بعد از رسمی شدن زمان پایان معافیت ها که روز دوم ماه آینده، ماه می هست، ماه آینده مسیحی، از میزان 600 تا 800 هزار بشکه در روز صادرات کنونی نفت جمهوری اسلامی، این صادرات میتونه بین 400 تا 500 هزار بشکه نفت در روز تقلیل پیدا بکنه که در نتیجه درآمد سال آینده جمهوری اسلامی رو از راه فروش نفت 2/3 تقلیل میده که این برای دولت کنونی ایران یک لطمه اقتصادی بسیار بسیار بزرگ به حساب میاد.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان برنامه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم میتونید با ما صحبت بکنید با برنامه ساعت ششم. حرف میزنیم امروز با شما درباره این که باید در انتظار چه بود اگر که تحریم های 100 درصدی بخواد عملی بشه باید برای اقتصاد ایران چه چشم‌اندازی رو متصور شد و در این حال برای ثبات حکومت چطور؟ از طریق تلگرام هم میتونید نظرتون رو با ما قسمت بکنید. @fardgram شناسه ماست در تلگرام. بشنویم نظر یکی از شنوندگان تلگرامی رو.
سلام. در مورد تشدید تحریم ها میخواستم بگم که این ملت دیگر اعتمادی به این آخوندها نداره در هر صورت. بعد اگه تحریما به قولی شدیدتر از این حالت شد، چون برای مسئولین، برای مقامات بالا که هیچ اثری نداره، اونا به قولی زندگی روزانهشون دارن، اونا به قولی جزدشون دارن، اونا در کل برای اونا هیچ فکر نکنم یک مشکل خاصی داشته باشه از لحاظ معیشتی. این مردم گرفتار، این مردم بدبخت، این مردم زندانی، این مردم فلاکت زده، مردم ایران هستن که به قولی گرفتارن دست این آخوندها.
بسیار خوب، نظر این شنونده ما بود. خانم آرزو روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما. شما چه فکر میکنید در مورد نتیجه تحریم ها بر مردم ایران چه نتیجه، چه تأثیری خواهد داشت و بر ثبات حکومت جمهوری اسلامی چطور؟
سلام. تا جایی که من دارم کل پیامایی رو که از جاهای مختلف آدم میشنوه یا گزارشایی رو که میخونیم، من اینجوری حس میکنم با توجه به اینکه حتی توی کشورهای اروپایی هم الان خیلی روی این تحریما دارن با حساسیت بیشتری عکس العمل نشون میدن، چون هرچی این تحریما بیشتر بشه فشار روی هسته اصلی حکومت بیشتر میشه. اونها هم سعی میکنن این فشار رو روی مردم منتقل بکنن که بتونن خودشون رو حفظ بکنن. یک جوری
خب
میشه.
نتیجهش چی میشه؟ یعنی فکر میکنید در نهایت چه اتفاقی؟
من فکر میکنم بیشتر از اون چه که فکر میکنیم میتونه کل منطقه رو حتی یک کمی متشنجتر بکنه. چون اینها به هر صورت سعی میکنن دست و پایی بذارن، کاری بکنن، حتی امکان داره با توجه به اینکه شاید قرار باشه تحریم های اتمی رو هم برداره امریکا، شاید حتی اون گروهی که توی ایران
متوجه نیستم تحریم های اتمی رو
باشن.
ببخشید متوجه نشدم، تحریم های اتمی رو برداره یعنی چی دقیقا؟
گویا آمریکا قصد داره تحریم هایی رو که به اصطلاح رفع تحریم هایی رو که قبلا کرده بود در مورد ایران در مورد مسائل اتمیش، اون رو هم حذفش بکنه، یعنی اون محدودیت هایی رو، اون به اصطلاح دستشون رو باز گذاشته بودن تو بعضی از قسمت ها توی مثلا فوردو یا مثلا
خب آمریکا که اساسا خارج شده،
اونها رو هم از
نه آمریکا که خارج شده و اون رو به رسمیت دیگه نمیشناسه اون توافق رو، یعنی به هر حال اون اتفاقی که همین الان هم افتاده. ولی در نهایت شما فکر میکنید که برای، چون به هر دوتا اشاره کرد، یعنی گفتید هم برای حکومت میتونه تولید اشکال بکنه و فشار بگذاره روی حکومت جمهوری، برای مردم چطور؟
برای خاطر اینکه تمام امکانات مالی داره ازشون قطع میشه در هر صورت.
نتیجهش چی میتونه بشه خانم آرزو فکر میکنید اگر که بخواد پیش بره؟
من بیشتر از اون چیزی که به نظر میاد مردم رو توی خودشون فرو میبره، چون همونطوری که یکی از شنونده هاتون روی پیغام تلگرامی گذاشته بود، مردم بیشتر سعی میکنن در فکر خورد و خوراک خانواده های خودشون باشن تا اینکه بخوان به مسئله بزرگتری فکر کنن. من فکر میکنم یه کمی کل قضیه جنبش هایی رو که مخالف حکومت میتونه در خود ایران شکل بگیره رو یه کمی میبره زیر خاکستر، نگهش میداره به شکل خاموش.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که در برنامه شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بشنویم شنونده بعدی رو واسم از تلگرام.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بچه های خوب ساعت ششم، بلخص نیوشا خان عزیز که اون هفته هم تشریف نداشتن، شنیدیم که این هفته برنامه رو خودش اجرا میکنه، خوشحال شدیم. به همین منظور من اینگونه سالی هفته تون رو پاسخ میدم. تحریم های آمریکا قطعا ملت ایران را محکم و استوارتر میکنه نسبت به آینده کشورمون. و اما هیچ وقت دلدادگی با نسبت به آمریکا نبوده که بخواد اکنون دلزدگی باشه. و من یه سوال از کارشناس و برنامه‌تون دارم، حد یقف آمریکا کجاست؟ مگه ما یک بار به میز مذاکره با آمریکا نیومدیم و به برجام خط شد؟ نهایتا آمریکا چه چیزی از ما به عنوان ایران و ملت ما میخواد؟ اگر بحث اتمی بود که ما با دولت اوباما نشستیم و قضایا به برجام خط شد، حالا هرچی تو برجام هست که کارشناسا میدونن، نهایتا دولت ترامپ چه چیزی از ملت ما میخواد؟ و اما به ضرس قاطع به عنوان یک ایرانی عرض میکنم، هر چقدر که آمریکا بخواد نسبت به تحریم ها رو نسبت به ملت ایران زیادتر کنه، ما مردم ایران محکمتر و استوارتر خواهیم ماند.
بسیار خوب. ات فردگرام شناسه ما، شما هم میتونید از طریق فردگرام و تلگرام نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. در اتاق فرمان شهرام به من اشاره میکنه که شماره تلفن رو مثل این که خواستید که یک بار دیگه تکرار بکنم، شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید ارتباط مستقیم داشته باشید با ما. آقای تغیزاده، از شما میخوام سوال بکنم، در واقع سوال شنونده آخرمون رو میخوام با شما مطرح بکنم. گفته بود از کارشناس برنامه بپرسید که آمریکا چی میخواد. میگه که ایران در موارد قبلی با آمریکا همکاری کرده ولی این آمریکا بوده که پا پس کشیده.
پرسش خانم آرزو که قبل از شنونده آخر،
حالا اگه میشه اینو بگین، من خانم آرزو رو هم میرسیم بهش،
شاید در ارتباط هستن. ایشون گفتن که آمریکا ممکن است که از تحریم‌های اتمی بیرون بیاد. منظور ایشون حرف درستی است ولی کمتر به این نکته توجه میشه که جز معافیت‌هایی که آمریکا موقع اعلام خروج از برجام قائل شد، دادن اجازه ادامه فعالیت در راکتور اتمی بوشهر و بازسازی راکتور آب سنگین عراق و همینطور ادامه کار تحقیقاتی در مرکز فردو بود که اینها هر سال احتیاج به تمدید داره. میشه ممکن است که بین یک یا دو واحد از این سه واحد رو آمریکا باز معافیت‌هاش رو برداره. و اینکه آمریکا،
حالا البته اون که قابل تایید نیستش که، یعنی الان ما نمیدونیم، نمیتونیم این رو به عنوان یک خبر یا اونچه که بتونیم قابل به اصطلاح راستی آزمایی باشه مطرح بکنیم آقای تغیزاده، ولی میخواستم برگردیم به مسئله‌ای که این شنونده آخرمون مطرح کرده بود، یعنی اینکه الان به نظر شما انتظار آمریکا چه هست از ایران؟
از ایران انتظاری نداره، از مردم ایران هم آمریکا انتظاری نداره. من این رو به عنوان وکیل مدافع آمریکا نمیگم، ولی دولت کنونی آمریکا از جمهوری اسلامی، یعنی دولت حاکم بر ایران، انتظار داره با کشورهای همسایه‌اش رفتار مسالمت آمیزی داشته باشه، تحریکات منطقه‌ایش رو کم بکنه و اگر امکانات مالی در اختیارش قرار میگیره این رو در جهت توسعه اقتصاد کشور به کار بگیره و علیه مردم در داخل کشور هم حقوق بشری رو رعایت بکنه. این مواردی است که در یک طرح 12 گانه دولت کنونی آمریکا گنجانده و از جمهوری اسلامی میخواد که این موارد رو رعایت بکنه. دولت گذشته آمریکا انعطاف بیشتری نسبت به دولت کنونی در قبال جمهوری اسلامی داشت، توافق اتمی رو امضا کرد، ولی از زمان امضای توافق دولت کنونی آمریکا ارزیابیش این است که جمهوری اسلامی به جای به خط آمدن، به جای تبدیل شدن به یک دولت متعارفی، به جای گشودن پنجره ها برای مردم خودش، چند نظر اقتصادی، چند نظر حقوق بشر، رفتارهاش هم در داخل خشنتر شده، وضعیت اقتصادی مردم بدتر شده، در منطقه هم شرارت های به قول اونها شرارت های بیشتری انجام میده. واقعا قضیه این است که یک دولت نمیتونه هم زورگو علیه مردم خودش باشه و هم اقتصاد فقیرش به اونها تحمیل بکنه. ما در منطقمون همه کشورها دارای دموکراسی نیستن، ولی حداقل اونهایی که مقداری زور علیه مردم به کار میبرن، سفره اونها رو لنگه نگه میدارن و این انتقاد رو مردم ایران هم به حکومت دارن.
بله آقای تغیزاده، در مورد اون شرایطی که گفتید خیلی کوتاه البته اگر امکانش باشه براتون توضیح بدید، شرایط 12 گانه، من همین مسئله رو با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در مصاحبه‌ای که 1-2 ماه پیش تقریبا با او داشتم مطرح کرده بودم که این شرایط 12 گانه‌ای که ازش اسم بردند و برشمردند، اگر که جمهوری اسلامی بخواد همه اونها رو دونه بدون اجرا بکنه، به طور ماهوی دچار تغییر میشه. یعنی در واقع دیگه حکومت جمهوری اسلامی ایرانی که الان ما میشناسیم نخواهد بود، حکومت دیگری خواهد بود و این به شکلی به مفهوم تغییر رژیم هست در ایران. فکر میکنین تا چه حد عملی باشه، چه حد احتمال داره حکومتی که این ماهیت رو ازش میشناسیم تم بده با اون شرایط؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
من زمانی که جوانتر بودم، رادیوی ایران یک مفسر داشت به اسم آقای فرازمند که اون در نتیجه گیری های تفسیریش بعد از تحلیل سیاسی میگفت این موضوع رو آینده نشان خواهد داد. واقعا بایستی به انتظار بمونیم ببینیم که این سیاست آمریکا در آینده پاسخی خواهد داد یا خیر. ولی این شرایط 12 گانه رو وقتی آقای پومپئو گذاشته، به شما به عنوان نماینده یک رسانه یقینا نمیتونه چیزی خلاف قانون رو پاسخگو باشه. جمهوری اسلامی در سازمان ملل به ثبت رسیده، به عنوان یک کشور شناسایی شده و تنها کشور غیر دموکراتیک در مملکت در منطقه ما هم نیست. بنابراین دولت آمریکا نمیتونه بگه ما طالب تغییر این حکومت هستیم. بنابراین واژه رفتار رو انتخاب کرده، ولی در مفهوم دقیقاً اون چیزی که شما میگید. اگر این شرایط 12 گانه تغییر پیدا بکنه، ماهیت حکومت تغییر خواهد کرد.
ممنونم از شما آقای تغیزاده عزیز. باز هم صحبت خواهیم کرد در مورد ابعاد سیاسی بحث امروزمون. آقای علوی همراه شما هستیم. میخواستم درباره همین مسئله سفره مردم صحبت بکنم. این تحریم ها، حالا مسئله صفر مطلق و صفر نسبی یا حدودی یا مفهومی رو هم با آقای تغیزاده کمی دربارش حرف زدیم، این که تا چه حد احتمال داره که صادرات عملا به صفر برسه، صفر مطلق، یا اینکه اونقدر کم بشه و اندک و ناچیز باشه که در واقع به مفهوم فقدانش بخوایم در نظر بگیریم. برای مردم به چه معنا خواهد بود؟ برای اقتصاد خانوارها به چه معنا خواهد بود؟
بله آقای بغراتی، اگه اجازه بدید من در مورد یک مفهوم، یک دوگانه در واقع ناموجه صحبت بکنم، و اونم این که در افواه عمومی به تبع اون چیزی که در آوازگری و تبلیغات حاکمیت در رسانه‌هاش میاد، معمولا از دوگانه دولت امریکا و مردم ایران صحبت میشه. حال اینکه این دوگانه در واقع قابل توجیه نیست به لحاظ استدلال و منطق، باید صحبت کرد از دوگانه دولت امریکا و حاکمیت ایران و در رأس اون البته خامنه ای. بنابراین به گمان بسیاری از فلاسفه زبان و ذهن، گفته ما ذهن ما رو به شکل نامرئی، به شکل غیر محسوسی هدایت میکنه. ما از وقتی صحبت میکنیم از تضاد، میبایست از تضاد میان دولت امریکا و البته حاکمیت و نه الزاما مردم، چون طبیعتا دولت امریکا مایل نیست که به هر حال مشکلات عجیب غریبی ایجاد بشه که بعدا گریبان خودش رو بگیره. مشکل اون با حاکمیت اینا. دوم اینکه گفته میشه مردم به یک معنا از نظر اقتصادی بی‌معناست، به این معنا چون مردم طبقات گوناگون دارن، گرایش‌های گوناگونی دارن، و اگر قرار ما صحبت بکنیم میبایست از اون بخشی معین از مردم صحبت کنیم که من الان خواهم گفت. در ارتباط با پرسش شما میبایست گفت که آسیب هایی که این تحریم ها میاد اولا ایجاد میکنه برای اقتصاد ایران، نخست این که قرار نیست که این صادرات نفت یا درآمدهای دولت به صفر برسه و به صفر هم نمیرسه. منتها این به این معنا نیست که به اصطلاح کاهش صادرات یا کاهش درآمدها آسیبی نمیزنه. کاهش درآمدها اگر از یک حد معینی، صادرات نفت از یک حد معینی بیاد پایین، طبیعتا آسیب هاش به کل اقتصاد یا ایران و طبیعتا به مردم ایران میرسه، حالا خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، یا مستقیم یا غیر مستقیم. نخستین چیزی هم که به هر حال مورد تهاجم قرار میگیره وضعیت بودجه خانواره، چون میدونیم خب این تحریم ها باعث میشه که سرمایه گذاری کم بشه، اشتغال کاهش پیدا بکنه و درآمد خانوار کاهش پیدا میکنه. از اون سو میبینیم که فرزند با افزایش تورم قدرت خرید خانوار افزایش پیدا میکنه و ترکیب این دو ضریب فلاکت در نتیجه میره بالا. منتها مشکل تنها این نیست که خانوار بودجهش از تعادل خارج میشه، زیر فشار قرار میگیره و به هر حال فقر گسترده میشه، بلکه میبایست یک منظره رو از یک به اصطلاح سویه بزرگتری دید، و اونم این که دولت با توجه به این که کسری بودجه داره و با توجه به این که توانایی نداره که پرداخت بکنه اون به اصطلاح وظایفش رو در چارچوب بودجه، طبیعی است که میبایست بکاهد از بودجه مواردی مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و بازنشستگی. بنابراین آسیبی که خانوار میبینه بسیار فراتر از سفره‌اش است. ما میدونیم البته که این داستان رو که فرزند الان هرچند گفته میشه تورم در نقطه به نقطه در فروردین ماه به 50% رسیده، اما تورم سفره، یا اگر بخوام من تفسیر کنم سخنان شما رو، اون مواد خوراکی الان بسیار بیش از 50%. یعنی طبیعی است که این تحریم ها تأثیر داشته، تکانه های زیادی رو وارد میکنه، اما نه تنها سفره خانوار رو بلکه آینده اون رو به تباهی میکشه. آیندهش در قبال این که فرزن کیفیت آموزش پرورش میاد پایین، یا بسیاری از کودکان مجبور میشن که ترک تحصیل بکنن، یا فرزن بازنشستگان به هر حال دچار آسیب میشن، یا بهداشت و درمان که به هر حال طبقات و به اصطلاح لایه های گوناگون خانوارهای بسیاری رو مورد تهدید و آسیب قرار.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علوی عزیز. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگانی که روی خط منتظر هستند. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه، امکان صحبت کردن ما رو با شما فراهم میکنه، وصلتون میکنه به استودیوی ساعت ششم. @فردگرام شناسه ما هستش در تلگرام. آقای علی رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، و شما انتظار دارید که چه نتیجه‌ای بخواد داشته باشه تلاش‌های بیشتر آمریکا طی روزهای اخیر شاهدش بودیم برای فشار اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد ایران؟
بله، با درود خدمت مهمونای عزیز آقای علوی و آقای تغییزاده که بیشتریشون رو تو رسانه‌ها می‌بینیم. من می‌خواستم بگم که ببینید خیلی از بینندگان یا شنوندگان ببخشید میان میگن که تحریم ها رو مردم خیلی فشار میاره. خب درسته، این هم به طبیعیه، باید هم فشار بیاره، ولی که هم تحریم هایی که الان فکر کنم آمریکا با این لغو این معافیت های نفتی که داشت، من فکر میکنم میگه آمریکا میخواد یه جورایی آخرین ضربه میخو بزنه، حالا چه مدتی طول بکشه نکشه اینو نمیدونم.
اون یک چیه آخرین ضربه به چی بزنه؟ به حکومت جمهوری اسلامی، یعنی برای ساقط کردنش منظور شده؟
اگه جوردی بود که خب مثل آقای اوباما تحریم نمی کرد و 150 میلیارد آزاد می کرد، و اگر هم آقای اوباما می تونست به ایران بیاد، من به شما قول می دم دست آقارم می بسید. یعنی می خواهم به امون همیشه می گم آقای اوباما تیم کارتل دوم. و اما آثار تحریم ها رو ما هر جام نبینیم امیدوارم به این جواب، به این سوال هم مهمونتون جواب بدن، هر جام نبینیم یه جایی داریم واقعا میبینیم آقایون حزب اللهی، یعنی اون حزب شیطان اومده صندوق صدقه مچ کرده خیلی از خیابونایی که تو جنوب لبنان در اختیارش. یعنی ما آثار تحریم ها رو هر جام نبینیم اینجا داریم به وضوح داریم میبینیم، و امیدوارم همینجوری، البته من میگم امیدوارم قصدم به اصطلاح این نیست که میخوام ایران خراب بشه یا اتفاقی برای مردم ایران بیفته، نه، ولی من امیدوارم که همینجوری ادامه پیدا کنه که حداقل ما یه وضعی هم میکشیم حاصلش رو با از بین رفتن اون نظام منحوس به دست بیاریم.
ممنونم از شما آقای علی عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. اجازه بدید شنونده بعدی از شنوندگان دیجیتالمون باشه. از تلگرام آقای معین رو داریم، در مورد آثار تحریم ها صحبت کرده.
با سلام و درود خدمت آقای بغراتی عزیز، میهمانان و هممیهنان و شنوندگان گرامی. نتیجه تحریم ها همون خواهد بود که آمریکا انتظار دارد، یعنی آمدن ایران به پای میز مذاکره تحت هر عنوانی که حکومت نامگذاری کند. نرمش قهرمانان دور، رأفت اسلامی که احتمالاً با مبادله زندانیان بین دو کشور رقم خواهد خورد، چرا که کشوری که اقتصاد آن بر پایه فروش نفت استوار است که همکنون برای فروش آن با مشکلات بسیار جدی روبروست و دولتی که دست به گریبان بدهی و مشکلات بزرگ مالی، بحران بلایای طبیعی، حقوق‌های معوقه، نارضایتی عمومی مواجه است، به خوبی می‌دانند که با گذشت زمان گام‌های فروپاشی اقتصادی را سریع‌تر خواهند برداشت. مردم به دلیل عدم اتحاد و درگیر بودن با مشکلات روزانه معیشتی خود و از سوی دیگر وحشت از سرکوب، مجال تفکر و چاره اندیشی برای عبور از این وضعیت را نخواهند داشت و نهایتاً سفره‌های خالی و سبد غذاییشان تهی‌تر از گذشته خواهد شد و در نهایت پس از امتیازاتی که حکومت خواهد داد بر سر کار خواهد ماند و دولت آمریکا هم به خود می‌بالد که از توافق امتیازات خوبی دریافت کرده است، مگر آنکه فشار تحریم‌ها از بیرون و قدرت و اراده مردمی از داخل منجر به یک تغییر حیاتی و بزرگ در آینده کشور شود. با سپاس از برنامه خوب ساعت ششم.
با سپاس از شما که شنونده ما هستید، ما رو همراهی می‌کنید. اجازه بدید که شنونده بعدی رو به طور زنده روی خط ارتباطی داشته باشیم. آقای امین رو داریم، باسم از ایران به شما سلام میکنم آقای امین عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروزمون. شما فکر میکنید که پرده بعدی چه خواهد بود؟ بعد از این تحریم ها باید در انتظار چه بود؟
بله، من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. به نظر من دیگه دولت امریکا خوب کار کرده و دست روی خوب چیزی گذاشته، به جهت اینی که باید این آثار تحریم روی مردم دیده بشه، مردمی که میان دفاع میکنن از این رژیمشون، از این جمهوری اسلامی، اونها باید اذیت بشن تا دست از حمایت از جمهوری اسلامی بردارن. موقعی که یک انتخاباتی میشه، میرن اونچنان شرکت میکنن، 70-80% میرن رأی میدن، به نوعی دارن مشروعیت میدن به این نظام. یعنی که به نظر من آقای ترامپ و دیگر دولت ها باید تمام تمرکزشون رو بگذارن روی مردم.
خب بعد چه اتفاقی میافته به نظر شما آقای امین عزیز؟ فکر میکنی نتیجه عملیش چه خواهد بود؟
مخالفت میکنن، بالاخره دست به اعتصاب میزنن، شورش میکنن و میتونن نتیجه بگیرن. در ثانی دولت امریکا کدخدا است، کدخدای دنیا. این حق رو داره که اگر کشوری تخطی کند قوانین بین المللی او رو ادب کنه. من خطاب به شما میخواستم اینو بگم، برنامه ساعت شیش و مدت ها اینطور بود روالش که بینندگان میومدن و صحبت میکردن و کارشناس کمتر میومد توی برنامه. خب اگر که این برنامه اختصاص به مخاطبین داره، اجازه بدیم که خود مخاطبین بیان شرکت کنن.
بسیار خوب.
با توجه به این که بعضی از این عزیزانی که میان توی برنامه شرکت میکنن، مثلا همین امروز آقای تغییزاتیشون.
بله آقای امین عزیز، ممنونم از شما، ما گرفتیم نکته شما رو، حتما از این به بعد بیشتر به شنونده ها وقت و آنتن رو اختصاص خواهیم داد. از شما ممنونم که به ما توجه دارید، انتقاد خودتون رو مطرح میکنید و نظر خودتون رو هم با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. @فردگرام هم شناسه ما هست. در تلگرام پیام صوتی خودتون رو میتونید اونجا ضبط بکنید، رو برای ما بفرستید. شنونده دیگری رو کوتاه بشنویم از تلگرام و بریم سراغ کارشناسانمون.
خدایا شکر که تمام چاه بسته بشن و یک قطره نفت صادر نشه، چون اگر 200 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم یا حتی یک دلار هم درآمد نداشته باشیم، به حال ملت فرقی نمی کند، همش صرف دزدی ها و جنگ افروزی های خامنه ای در تمام کشورهای جهان می شود برای اینکه یک روز بیشتر حکومت کند. نگذارید تحریم ها برداشته شود.
بسیار خوب. خب آقای تغییزاده، میخوام از شما بپرسم به نظر شما نتیجه این تحریم ها و فشار های حد اکثری که خودتونم بهش اشاره کردید بر ثبات حکومت جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟
البته دی انتظار دارن که بگن مردم ما اگر در فقر بودن، اگر مردم ما در مشکل بودن، کمتر وقتی پیدا میکنن در مقابل حکومت ظلم و زور بیستن، بین لد این تحریم ها کمک میکنه به ثبات حکومت. من چنین چیزی رو قبول ندارم. واقعا مردم ایران مردم باشعوری هستن، اکثریت اونها خواستار زندگی مرفه هستن و از خودشون میپرسن مسئولیت یک دولت چی میتونه باشه. دفاع از اونها، دفاع از حقوق ملی اونها و فراهم کردن زمینه های زندگی رفاهی. الان ما میبینیم عده‌ای که به حکومت نزدیک هستن از همه چیز دنیا برخوردارن و اونهایی که به حکومت نزدیک نیستن هیچ چیزی برای تأمین امروز و فردای خودشون ندارن. نه امروز در رفاه هستن و نه امیدی به فردا دارن. بنابراین بایستی این پرسش از خودشون بپرسن، مطرح کنن این سوال رو، تا کی ما میتونیم این وضعیت رو ادامه بدیم. یقینا رسیدن به پاسخ خیلی دشوار نخواهد بود. 10 سال پیش آقای بقراطی در چنین روزی مردم اگر میخواستن مثلا به سفر فرنگ برن، به سفر حج برن، به سفر کربلا برن یا هر کجای دیگری، ارز میخواستن دلار رو 900 تومان می‌خریدن. الان باید دلار آمریکا رو 13000 خورده یا 14000 تومان بابتش پول بدن. اگر توی آینه بیستن و از خودشون بپرسن زندگی ما در نتیجه ادامه این حکومت از پارسال بهتر شده، گرفتن پاسخ خیلی براشون دشوار نیست.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. آقای علوی، همین سوال رو در بعد اقتصادیش و از منظر اقتصادی از شما دارم. برای ثبات اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی به چه معنا خواهد بود؟ بعضی از شنوندگانی که با ما تماس میگیرن، تماس گرفتن، میگن که حکومت جمهوری اسلامی از اونجایی که تمامی منابع مالی کشور رو در دست خودش داره تا مدت ها میتونه از اون منابع استفاده بکنه و اتفاقی براش نمیفته. در مقابل تعداد دیگری مثل همین شنونده که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته بود، میگفت که به شریانهای اصلی اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی ضربه وارد خواهد کرد. شما چی فکر میکنید؟
خب ما باید تاکید بکنیم که در کنار تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و به تبع درآمدهای کاهش درآمدهای دولت، ما شاهد یک اتفاقهای دیگه هم در اقتصاد و بهتره بگم اقتصاد سیاسی ایران هستیم و اون هم اینه که فساد گسترده و تباهی که الان وجود داره. روزی نیست که ما از طریق رسانه‌های خود حاکمیت، از برگزاری دادگاه‌ها در مورد فسادی که به هر حال خود طرفداران حاکمیت، مقامات حاکمیت، تازه اینا مواردی است که مطرح شده، ترکیب این فشارهای اقتصادی و البته فساد، اینها بسیار سنگین خواهد بود برای حاکمیت. اما تنها مشکل حاکمیت این نیست. مسئله این است که به هر حال اگر تا 10 سال پیش، 15 سال پیش تجربه جمعی و در حال تجمع یافته مردم هنوز جای امیدی رو باقی میگذاشت، حالا مردم منظور گروه هایی است که به هر حال به نوعی از این به اصطلاح تحریم ها مورد آسیب قرار میگیرن، الان دیگه اینجوری نیست. با کاهش مشروعیت، با کاهش مقبولیت و همچنین با کاهش کارآمدی حاکمیت و ترکیب اون با تحریم ها، الان وضعیت گذشته نیست. مردم در ایران این مفهوم بسیار عمومیه و چیزی به ما نمیگه. اگر بخوام
خب ببینید، وقتی که درباره مردم صحبت میکنیم آقای علوی، مسلما منظور اون اکثریتی از مردم هست که توی دهک‌های میانی و رو به پایین تعریف میشن. مسلما منظور اون درصد بسیار کوچک متمول نیست. اون کسانی هستند که بیشتر در طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط قرار گرفتن و آسیب پذیرتر هستند.
بله، من بسیار خوشحالم از این توضیح شما که بحث رو دقیق کرد. خب ما روی به اصطلاح خطابمون مستقیما مربوط است به دهک‌های پایین درآمدی ایران که افشار به هر حال ضعیف میشه توصیفشون کرد. اینها هم خودشون باز دو دسته هستن. دسته هایی که
به هر حال حاشیه نشین سیاسی هستن، کاری ندارن به اون چیزی که اتفاق میفته. و البته گروهایی هم ما داریم در میان همینایی که زیر فشار هستن که اصطلاحا گفته میشه اینا شهروند مدنی هستن یا به اصطلاح علمی شهروند پویا، که اینها فرضاً خبرها رو دنبال میکنن، علاقه دارن مشارکت بکنن در مسائل اجتماعی، نظر میدن و فعالیت دارن به هر حال در تحولات و تغییرات. این گروه میتونن در واقع باعث تغییر در ایران بشن، حالا یا با ابراز نارضایتی خودشون به شیوه های مختلف، یا حتی تو فرضاً به این معنا که با ارتباط با مجامع بین المللی مثل سازمان ملل به هر حال برسونن که این حکومت نمایندگی نمیکنه همون اکثریت ضعیف. اما در این حال نباید فراموش کرد که به قول شما این اقلیتی وجود داره که به هر حال اینا برخوردارن و اونها البته همسو نیستن با این دو گروه دیگه. و طبیعی است که ما وقتی در مورد شهروندان صحبت میکنیم باید این طبقه بندی سه گروهی رو انجام بدیم و اینجاست که تنها کسی که الان میتونه مثمر ثمر باشه، موتور تحول باشه و حتی باعث بشه که آینده ایران حفظ بشه، اون افراد و اون اخشاری هستن که مسئولانه به وظایف خودشون عمل میکنن و به هر حال ابراز نظر میکنن تو این موارد.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علوی عزیز که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. بریم شنونده بعدی رو روی خط داشته باشیم. از تلگرام یکی از شنوندگان ما درباره نوع رویکرد مردم در قبال تحریم ها و آثار اون صحبت کرده. @فردگرام شناسه ماست، بشنویم.
سلام، از نظر من مقابله و دلزدگی مردم از حکومت خیلی وقته که شروع شده، ولی خب به خاطر سرکوب اعتراضات و جنبش ها و بستن دهن مخالفان متاسفانه نتونستن که با همدیگه اعلام همبستگی کنن و در جهت مطالباتشون پیش برن. فقط تنها مشکل مردم اینه که از سرکوب شدید میترسن.
بسیار خب، 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه و آقای رضا با همین شماره تلفن روی خط ارتباطی ماست. آقای رضای عزیز به شما سلام میکنم، در دقایق پایانی برنامه ساعت ششم هستیم. لطفاً بفرمایید به نظر شما تبعات تحریم ها چه خواهد بود در روزهای آتی، بعد شاهد چه باشیم، چه انتظاری داشته باشیم؟
سلام دارم از حضورتون. خدمت این کارشناس برنامه‌تون صحبتی کردن در رابطه با رفاه مردم، می‌خواستم بگم اگه دولت مقصره، دولت که زمان آقای اوباما دستشو دراز کرد و دست منو بفشاری تا مردم وضع بهتری داشته باشن، دولت این کارو کرد، اومد جلو، قراردادم بستن، به اصطلاح برجامم به وجود اومد، ولی وضع کی بهتر شد، کی از برجام خارج شد، چه شرایطی پیش اومد؟ چیزی که ما
آقای رضای عزیز روی خط هستید همچنان؟ دوستان اتاق فرمان منیجر نداریم روی خط، آقای رضا رو قطع شده. بسیار خوب، دوستان در اتاق فرمان میگم متاسفانه مثل اینکه تماس ما با آقای رضا قطع شده، اجازه بدید که بریم شنونده بعدی رو از تلگرام داشته باشیم و بعد از اون اگر ارتباط ما برقرار شد که باز هم ایشون روی خط خواهیم داشت. آقای مهرداد رو بشنویم، نظراتش رو در مورد رویکرد حکومت ایران صحبت کرده در قبال فشارهایی که بر مردم میتونه وارد بشه.
با سلام، این که چقدر مردم ایران در فشار و مضیقه باشند مطلقاً برای این رژیم مهم نیست، و این که اگه به جای 80 میلیون 800 میلیون نفر بودیم ابداً حریف صفاکی های این رژیم نمی شدیم، این هم یک چیز بدیهیه. تنها چیزی که میتونه این رژیم ضد بشر رو از بین ببره ضربه های شدید نظامی به منابع قدرتش مثل همون سپاه تروریستشه. البته ارتشی ها جز مردم هستن و مردم رو دوست دارن و اونها برنامه شون سوای قوای ویژه رژیمه. و سلام، خدا حافظ.
ممنونم از شما که نظرت خودتون رو به گوش شنوندگان ما می سپارید. خانم شعله رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، به شما سلام می کنم خانم شعله عزیز. در پایان برنامه نظرت شما رو شد. روز شما بخیر، عصر شما خوش. نظر شما چی هست؟ بعد در انتظار چه بود بعد از حد اکثری شدن این فشارها اونطوری که بله بفرمایید.
بله من اولا یه آرزوی خیلی بزرگی دارم، یعنی سالیان سال که این آرزو دارم، ولی الان میخوام این مطرح کنم که باید بالاخره خدا صدای منو بشنوه و آرزوی منو برآورده کنه. من الان 18 ساله که از ایران آواره شدم توی کشور آلمان به خاطر اینکه این حکومت یعنی حرف حساب سرش نمیشه، منطق نداره. دلم میخواد تمام اروپا هم با چیز با ترامپ همدست بشه و بتونه این رژیم رو از روی زمین محو کنه، همطور که میخواد اسرائیل رو محو کنه، دلم میخواد خامنه ای محو بشه.
بسیار خوب خانم شعله، از شما تشکر میکنم که روی خط ارتباطی رادیو فردا اومدید. فقط به هر حال آرزوی نابودی کسی یا کشوری جای نداره در رادیو فردا، و از شما خواهش میکنم وقتی که با برنامه ما صحبت میکنید شؤونی رو که در رادیو فردا به لحاظ حرفه‌ای ما رعایت میکنیم در نظر داشته باشید. از شما تشکر میکنم که همراه ما هستید، ما رو گوش میکنید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو از تلگرام داشته باشیم، خانم هما رو.
بعد از 40 سال دیدید که نه تنها نفت را بر سر سفره ملت ایران نیاوردند، بلکه مردم ایران را دچار فقر و بدبختی و فلاکت نمودند و در عوض نفت را بر سر سفره آقازاده ها معممین فرستادند. حالا نتیجه میگیریم هرچی که امریکا صدور نفت را به صفر برساند به نفع ملت ما و آیندگان است. چیزی که گیر ملت نمیاد، پس بهتره که صدورش به صفر برسه و دست آخوندها رو ببنده، نه اینکه مثل امروز برن التماس مذاکره کنن. فکر میکنید دلشون به حال مردم سوخته؟ نه، از این خبرها نیست. اونا دلشون برای کیسه جیبهای بزرگشون سوخته و زندگی آقازاده هاشون در خارج و حسن نصرالله و سوریه و لبنان و همین هایی که دور اینها جمع شدند.
بسیار خب، در پایان برنامه، در دقایق پایانی برنامه هستیم و فکر کنم که فقط وقت داشته باشیم یک شنونده دیگر رو هم نظرش رو بشنویم که درباره نتایج احتمالی این تحریم ها و فشاری که بر حکومت جمهوری اسلامی میاد و یا میتونه بر مردم بیاد صحبت میکنه و بعدش با کارشناسانمون صحبت پایانی رو خواهیم داشت. آقای حسن رو بشنویم از طریق تلگرام با ما تماس گرفته.
به نظر من به روی و روی مردم حکومت می انجامه، چون مردم آلترناتیوهای خیلی زیادی رو امتحان کردن تو این 40 سال گذشته و به توتالیتر و قدرت محور بودن جمهوری اسلامی بر پایه دیکتاتوری پی بردن. الان وقت تغییر بیشتر تا چیزی دیگه.
بسیار خب آقای تغییرزاده، در پایان برنامه هستیم، یه زولوش 1 تا 2 دقیقه، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم که نظر شما رو بشنویم. نظرات مختلف رو شنیدیم، خیلی متفاوت بود نظراتی که طی دقایق گذشته شنوندگانمون با ما در میون گذاشتن. درباره اونها اگر توضیحی دارید یا صحبت پایانی دارید میشنویم.
نکته که آقای بوراتی توجه منو جلب میکنه این است که حتی کسانی که تا به حال داعیه دفاع از حکومت داشتن، حالا یا مامور حکومت یا طرفدار حکومت یا از کسانی که با حکومت وابسته هستن، استدلالی برای دفاع از این وضع داشتن، ولی از حرفای شنوندگان رادیو کاملا پیداست که دیگه هیچ کس واقعا یک دلیل قانع کننده برای توجیه وضع موجود نداره. همه چیز برای حکومت ظاهرا شکل سیاهی پیدا کرده در چشم مردم. فقط نکته‌ای که میخوام اینجا اضافه بکنم، تکی امروز برنامه ما روی مسائل اقتصادی بود آقای بغراتی. نکته‌ای که مردم باید بهش توجه بکنن این است که رفتار حکومت در نتیجه قرار گرفتن زیر فشار با همسایگانش و با آمریکا تغییر پیدا خواهد کرد و خیلی ساده است که انتظار داشته باشیم مشکلات اقتصادی ایران به سرعت تبدیل به مشکلات امنیتی بشه. اون روزی انتظار نباید داشته باشیم که وضعیت بحران اقتصادی امروز به وضعیت جنگی در منطقه ما تبدیل بشه.
ممنونم از شما آقای تغییرزاده عزیز. و آقای علوی، در پایان برای شما هم هلوش 1 دقیقه وقت داریم، خیلی کوتاه هست زمانمون که صحبت پایانی شما رو بشنویم.
من سخنم رو متمرکز میکنم در مورد پرسش اون شنونده‌ای که گفت چرا وقتی پول ها به دست حکومت ایران رسید این پول صرف مردم نشد. طبیعی بود، انتظار هم میرفت که اینجوری بشه به چند دلیل. یکی اینکه فساد گستره در حاکمیت که مانع میشه که این پول ها در چارچوب رفاه عمومی خرج بشه. دو اینکه به هر حال اون سودای ایجاد امپراتوری شیعه که اگر منابعی هم وجود داره طبیعتاً خرج به هر حال ایجاد تنش در منطقه میشه، نشانه های اون رو هم میتونیم در تصمیمات اخیر ببینیم. نگاه کنیم به حاکمیت، وقتی مسئله سیل زده ها پیش میاد خصت به خرج میده برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ولی اون که مربوط میشه به سپاه پاسداران و فرزند بازوی دیگه حاکمیت، یعنی به جز بازوی نظامی مسئله بازوی تبلیغاتی است که اون هم به هر حال با اون زبانی که پر از خشونت تبلیغ خشونت میکنه، به هر حال در این چارچوب ببینیم که اونها دست گشاده دارن برای مصرف این منابع. بنابراین ضمن تایید سخنان اون باید گفت که این استراتژی در نهایت مانع این میشه که منابع در چارچوب منافع ملی و رفاه مردم استفاده بشه. حال اون که در باز در تایید سخنان شما اساسا نمیتوان از نابودی این اون سخن گفت. مردم ایران به خصوص اون بخش هایی که به هر حال زیر فشار هستن و به هر حال شهروند مسئول تعریف میشن، اگر قرار است کاری بکنند نه با درخواست از این و اون در خارج، بلکه در داخل ایران و با ایجاد نهادهای مدنی و با پراکندن عشق و محبت به همدیگه است که میتونن کاری بکنن و اقدامی البته جمعی و صلح‌آمیز و البته مبتنی بر محبت و تفاهم.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز که همراه ما بودید. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی از سوئد همراهی میکرد ما رو و آقای رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی تحلیلگر سیاسی از بریتانیا. من نیوشا بغراتی هستم، از شما تشکر میکنم که یک عصر جمعه دیگه خودتون رو با ما گذروندید. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا. برنامه مجله شامگاهی تا ثانیه های دیگر آغاز خواهد شد. برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.